شنوندی رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. واردات نفت هند از ایران در ماه گذشته میلادی 47% کاهش یافت. مشاور ارشد دونالد ترامپ از احتمال وتوی تصمیم کنگره برای حفظ وضعیت اضطراری خبر داد. و دادستان شوش دستور بازداشت مادر اسماعیل بخشی را صادر کرد. میزان واردات نفت خام هند از جمهوری اسلامی ایران در ماه ژانویه سال جاری میلادی 47% کاهش یافت. هند یکی از 8 کشوری است که از معافیت موقت مجازات‌های پیش‌بینی شده از سوی دولت دونالد ترامپ برخوردار هستند. با این حال، میزان واردات نفت هند از ایران از زمان شروع تحریم‌های نفتی از سوی آمریکا روندی نزولی داشته است. شرکت بزرگ نفتی هند ایندین اویل کورپ تصمیم دارد میزان واردات نفت خود از ایران را در ماه جاری میلادی از 5 میلیون بشکه به 2 میلیون بشکه تنزل دهد. دو شرکت بزرگ دیگر هندی یعنی هندوستان پترولیوم و پالایشگاه و صنایع نفتی شیمیایی منگالور نیز قصد دارند تا میزان واردات نفت خود از ایران را به 1 میلیون بشکه در ماه جاری میلادی محدود کنند. برایان هوک نماینده ویژه امور آمریکا در امور ایران گفته است معافیت‌های واردات نفت از ایران که به برخی کشورها داده شده است دیگر تمدید نخواهد شد. دیوید میلر مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا میگوید این احتمال وجود دارد که دولت دونالد ترامپ از حق وتوی تصمیمات کنگره برای حفظ وضعیت اضطراری استفاده کند. این مشاور ارشد حوزه مهاجرتی کاخ سفید در پاسخ به سوال شبکه فاکس نیوز که آیا دونالد ترامپ آماده وتو کردن است گفت رئیس جمهور از اعلام وضعیت اضطراری به طور تضمینی دفاع خواهد کرد. پس از مخالفت دموکرات‌ها با میزان بودجه درخواستی دولت برای احداث دیوار مرزی با مکزیک، دونالد ترامپ اعلام وضعیت اضطراری کرد. در وضعیت اضطراری، رئیس جمهوری اختیار دارد که بدون موافقت کنگره از بودجه دفاعی برای ساخت دیوار استفاده کند. احداث دیوار مرزی با مکزیک یکی از وعده‌های انتخاباتی دونالد ترامپ است. گزارش ها از شوش از دستور دادستان این شهر برای بازداشت مادر اسماعیل بخشی نماینده بازداشت شده کارگران نیشکر هفت‌تپه حکایت دارد. به نوشته کانال مستقل کارگران هفت‌تپه روز یکشنبه در پی مراجعه اعضای خانواده اسماعیل بخشی به دادستانی شوش و اعتراض آنها به ادامه بازداشت و فشارها بر آقای بخشی، دادستان دستور بازداشت مادر وی را صادر کرد. بنابراین گزارش ها با هجوم ماموران برای بازداشت مادر این فعال کارگری، وی دچار مشکل قلبی شده و به مرکز درمانی منتقل شد. پیشتر سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه اعلام کرده بود که اسماعیل بخشی برای تکذیب سخنانش در مورد شکنجه شدن در بازداشتگاه اداری اطلاعات اهواز تحت فشار وزارت اطلاعات قرار دارد. اسماعیل بخشی و سپید قلیان، فعال مدنی که پیش از این از سوی اداری اطلاعات بازداشت شده بودند، 30 دی ماه دوباره بازداشت شدند. جیمز جفری نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه روز یکشنبه در کنفرانس مونیخ گفت ما خواستار رفتن بشار اسد رئیس جمهور سوریه نیستیم. آقای جفری که در یک میزگرد سیاسی با حضور وزرای دفاع لبنان، ترکیه و دبیرکل اتحادیه عرب در کنفرانس امنیتی مونیخ سخن میگفت، تصریح کرد آمریکا خواهان تغییر رفتار قابل توجه رژیم سوریه است، به شکلی که با موافقت‌های بین‌المللی در نحوه برخورد با شهروندان و همسایه‌هایش تطابق داشته باشد. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، آقای جفری گفت سیاست آمریکا در سوریه تغییر نکرده و شامل شکست دادن داعش، یافتن راه حل سیاسی برای پایان درگیری‌ها با نظارت سازمان ملل و خروج تمام نیروهای خارجی حاضر در سوریه است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حدود 2 ماه پیش با اعلام اینکه داعش در سوریه شکست خورده و مبارزه با بقایای این گروه بر عهده کشورهای منطقه است، اعلام کرد نیروهای آمریکایی از سوریه خارج می‌شوند. با این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما در اینجا روی ملکی با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز.
I think last I checked international law, violating Lebanon's airspace and shooting into.
وزیر امور خارجه ایران خطر درگیری نظامی را جدی دانست و اعلام کرد اسرائیل به دنبال جنگ است. احتمال ورود ایران به یک درگیری نظامی چقدر جدی است؟ و رابطه ای افزایش تورم در ایران با نرخ جرم و بزهکاری. درود بر شما که همراه این مجله صبحگاهی هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در سخنرانی خود در آخرین روز از کنفرانس امنیتی مونیخ به شدت از سیاست‌های آمریکا انتقاد کرد و خطر جنگ با اسرائیل را جدی دانست. وزیر امور خارجه ایران اسرائیل را متهم کرد که به دنبال جنگ است و هشدار داد که رفتارهای آمریکا در منطقه خطر درگیری نظامی را افزایش می‌دهد. در این باره نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
But risk will be even greater if you continue.
کنفرانس امنیتی مونیخ در حالی روز یکشنبه پایان یافت که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران احتمال جنگ با اسرائیل را بالا دانست.
فکر میکنم آخرین باری که قوانین بین‌المللی رو مرور کردم نقض حریم هوایی لبنان و تیراندازی به داخل سوریه نقض این قوانین بود و جامعه بین‌الملل و تمام مردم در اروپا که معتقدن این قوانین مبنای نظم بین‌الملل ما رو مقصر میدونن و نه اسرائیل رو که ناقض قوانین بین‌المللیه.
سخنان محمد جواد ظریف با واکنش بنی گانتس فرمانده سابق نیروهای دفاع اسرائیل و نامزد انتخابات نخست وزیری این کشور همراه بود. وی که خود را رقیب سیاسی بنیامین نتانیاهو می‌خواند اظهار داشت که در صورت جنگ با ایران کنار نخست وزیر اسرائیل خواهد بود.
Do not be received by his eloquence.
فریب خوش زبانی او را نخورید، نگذارید با دروغ‌هایش شما را بفریبد. به عنوان فرمانده سابق نیروهای دفاعی اسرائیل، من از آنچه واقعا در ایران رخ می‌دهد آگاهم. می‌توانم با اطمینان کامل به شما بگویم که حکومتی که آقای ظریف نمایندگی آن را بر عهده دارد، یک اهریمن است.
در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که به زودی باید بر سر این سمت با نامزدهای دیگر انتخابات به رقابت پردازد به دنبال رایزنی با رئیس جمهوری روسیه است که برای درگیری نظامی احتمالی با ایران در خاک سوریه چراغ سبز بگیرد.
این گفتگوها بسیار مهمند و بخشی از ادامه تلاش‌ها برای تضمین آزادی عمل اسرائیل در مقابل ایران و نیروهای نیابتی‌اش است که در جنگشان برای نابودی اسرائیل از جبهه سوریه استفاده می‌کنند.
این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هفته گذشته در سوچی روسیه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بر سر برقراری صلح و امنیت در سوریه دیدار داشتند. جمهوری اسلامی ایران در نشست ورشو بر سر آینده صلح و امنیت در خاورمیانه که پیش از کنفرانس مونیخ برگزار شد بارها از سوی مقام‌های آمریکایی و اسرائیل متهم به بزرگترین تهدید امنیتی در منطقه شد. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا که در همان نشست همپیمانان اروپایی ایالات متحده را تشویق به خروج از پیمان هسته‌ای با ایران کرده بود بار دیگر این سخنان را تکرار کرد.
این توافق نه تنها تضمینی برای دست نیافتن ایران به سلاح‌های هسته‌ای نیست، بلکه عملاً تضمین می‌کند که در پایان 10 سال آنها به مرگبارترین سلاح‌های جهان دست خواهند یافت.
فدریکا موگرینی نماینده ارشد اتحادیه اروپا در سیاست خارجی که همانند وزیر امور خارجه آلمان و فرانسه در نشست ورشو شرکت نکرده بود در کنفرانس امنیتی مونیخ با محمد جواد ظریف دیدار داشت. همپیمانان آمریکا در اروپا خواستار حفظ توافق هسته‌ای با ایران هستند. با این حال وزیر امور خارجه ایران در این کنفرانس از کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا با بیان کمکاری آنها در زمینه راه اندازی ساز و کار تجارت با ایران انتقاد کرد.
Europe needs to be willing to get wet.
اروپا اگر خواستار شنا در مقابل موج خطرناک یک جانبه‌گرایی آمریکاست، باید خیس شدن رو هم بپذیره.
ایران که به نشست ورشو دعوت نشده بود، کنفرانس مونیخ را فرصتی یافت تا به اتهام‌هایی که به جمهوری اسلامی ایران وارد شده بود پاسخ دهد. ایران در تلاش است تا پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای به وسیله اروپا این توافق را حفظ کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
گزارش رو دیدیم. در دقایق پیش رو همراه هستیم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل. آقای صدرزاده، در شرایط کنونی ایران و همچنین خاورمیانه چقدر احتمال آغاز یک جنگ که یک طرف اون ایران باشه وجود داره؟
ظاهرا این احتمال زیادتر از گذشته شده، چون تمام ناظرینی که دیروز در کنفرانس مونیخ بودن و سخنان آقای ظریف رو شنیدن معتقدن که آقای ظریف خیلی خیلی به اصطلاح تحت فشار بوده، عصبانی بوده و نگران بوده. لحنش، رفتارش و این تفاوت میکرده با سالهای دیگه. فراموش نکنید آقای ظریف چندین ساله که مهمان اصلی این کنفرانس امنیت مونیخ هست و امسال ظاهرا نگرانی که آقای ظریف از ایجاد درگیری با جهان داره، با اسرائیل داره یا با آمریکا داره یا با هر جای دیگه، مثل اینکه بیشتر از سالهای گذشته بوده. و این رو نه تنها در نحوه حضورش در این کنفرانس گفته، بلکه در دو سه تا مصاحبه هم که با بعضی از روزنامه ها داشت، از جمله شپیگل، کم یا بیش به صراحت گفته که اسرائیل میخواد به ما حمله کنه، آمریکا در تمام اطراف کشور ما پایگاه درست کرده و ما انتظار رفتار بسیار خصمانه‌ای داریم در جواب به این که چرا موشک دارید. ظاهرا امسال ایران بیشتر احساس خطر می‌کند.
در کنفرانس مونیخ آمریکا و اروپا بر سر ایران اختلاف نظر داشتن. به نظر شما این اختلاف نظر چه تأثیری بر روابط آمریکا و اروپا خواهد داشت؟
آمریکا و اروپا بر سر خیلی مسائل اختلاف نظر دارن. بر سر مسئله گمرکی، بر سر مسئله رفتار با روسیه و بر سر مسئله برجام. اینها مسائل اختلافات اساسی است، ولی در یک زمینه با هم دیگه توافق دارن. همچنان که آمریکا، اروپا هم معتقد هست که رفتار ایران در منطقه به صلح جهانی کمک نمی‌کنه. اون چیزی که اختلاف اروپا با آمریکا هست، اروپا میگه که برجام یک وسیله است که ما از این طریق بهتر بتونیم جلوی رفتار ایران در منطقه بگیریم، در حالی که آمریکا اگر از برجام خارج بشه این وسیله رو هم از دست ما میگیره و وضع بدتر میشه. بنابراین از نظر به اصطلاح جوهری و از نظر اصلی اختلافی بین اروپا و آمریکا بر سر ایران نیست. هر دو معتقد هستند که رفتار ایران در منطقه قابل قبول نیست، هر دو معتقد هستند که ایران موشک‌های بالیستیک نباید تولید بکنه، هر دو معتقد هستند که نحوه پول دادن ایران به حزب الله و حماس باید عوض بشه. ولی اون چی که اختلاف دارن در مورد تاکتیک این هست که چگونه میشود رفتار ایران رو تغییر داد.
آقای صدرزاده، در ابتدای گفتگوتون اشاره کردید که گویا احتمال جنگ بیشتر شده، اشاره کردید که به رفتار آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران. به نظر شما چه نشانه‌هایی وجود داره که احتمال این درگیری پیش میره؟
ما نشانه‌های بیشتر از اون چیزی که تا به حال بوده ندیدیم، ولی اون چیزی که من گفتم، مسئله عصبی بودن آقای ظریف و اینکه آقای ظریف فکر میکنه که این محاصره اقتصادی باعث میشه که به هر حال یک وضعی در ایران به وجود بیاد که از نظر داخلی غیر قابل کنترل باشه و اون راه حل‌هایی هم که اروپا اعلام کرده بود، اون کانال مالی اروپا که قرار بود گشایشی باشه، اون هم انجام نگرفته. از طرف دیگه خب مثلا این حمله‌ای که در سیستان و بلوچستان انجام گرفته بود، اون هم دیدید که تمام سخنگویان رسمی ایران به قدرت‌های خارجی وصل کردن. این مجموعه پازل های یک تصویر عمومی رو که کنار هم میذارید، یک تصویر به اصطلاح برخورد در برابرتون قرار میده. یعنی هر دو طرف احساس میکنن که به طرف تشدید شرایط میرن، نه به طرف تسهیل شرایط.
آقای صدرزاده، سپاس از همراهی شما. چند خبر کوتاه از ایران. یک سال پس از آنکه مقام‌های ایران اعلام کردند کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست، در زندان اطلاعات سپاه خودکشی کرده، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه درباره خودکشی او ابراز بی‌خبری کرد. او درباره تداوم بازداشت فعالان محیط زیست گفت کیفرخواست آنها صادر شده و منتظر نتیجه دادگاه است. دست کم 8 فعال محیط زیست از بیش از یک سال پیش در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه هستند. استاندار تهران از واگذاری ساماندهی کودکان کار به سازمان‌های مردم نهاد خبر داد. انوشیروان محسنی بندپی قرار است از سازمان‌های مردم نهاد در این زمینه کمک گرفته شود، چرا که آنها بهتر، مهربان‌تر، علمی‌تر و کاربردی‌تر اقدام خواهند کرد. مسئولان در ایران افزایش فعالیت باندهای سرقت را نتیجه تعطیلی کارخانه ها، بیکاری روزافزون جوانان، افزایش نابرابری های اقتصادی و فقیرتر شدن خانواده ها می دونند. بر اساس آمار قوه قضاییه و نیروی انتظامی، سرقت با رشدی معادل 19% پس از جرایم مرتبط با مواد مخدر در ردیف دوم جرایم کشور قرار داره. برای واکاوی این مهم همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان، از نگاه جامعه شناسی چه رابطه‌ای بین افزایش تورم در جامعه و نرخ جرم وجود داره؟
میدونید که دیدگاه‌های مختلفی برای توضیح موضوع وجود داره، ولی شاید یکی از اون دیدگاه‌ها که برای ما ملموس‌تر باشه اینه که توضیح میده توی هر جامعه یه سری هدف‌های مشروع یا به اصطلاح مورد پذیرش و تایید جامعه تعریف میشه و بعدم یه سری وسایل برای رسیدن به اون هدف. مثلا در نظر بگیرید در جامعه ما داشتن یه خونه و سرپناه از آن خود یه هدف مشروع و به اصطلاح پذیرفته اجتماعی است. برای رسیدن به اونم خب شما باید پول درآمد داشته باشید تا بهش برسید. این وسیله مشروع و هدف‌های مشروع رو توضیح میده. حالا اگر در جامعه وسایل مشروع رسیدن به هدف‌های مشروع کم بشه، مثلا تورم بره بالا، قیمت خونه یه بار دو برابر بشه، دیگه شما با این راه‌های معمول که از طریق درآمد و وام و اینهاست نتونید دیگه اون خونه رو بخرید، خب شما ناچارید که عملا به سراغ وسایل غیر مشروع یا ناپذیرفته برید. اینجاست که کجروی، خلافکاری و جرم در جامعه ها افزایش پیدا میکنه. در این مورد خاص خب یکی از اتفاقاتی که میفته افزایش جرایم خرد هست در افزایش تورم و تداوم افزایش تورم، به این دلیل که آدم های معمولی هم کم کم به سراغ میرن که مرتکب اعمالی بشن که قبلا از یه عده حرفه‌ای انتظار می‌رفت. مثلا اگه در ماشینی باز یه وسیله داخل ماشین ممکنه یه آدم عادی هم مرتکب برداشتن اون بشه، در حالی که این قبلا انتظار می‌رفت فقط دزدها یا سارقان این کارو انجام بدن. این افزایش یا گسترش جرایم خرد بسیار برای جامعه مخربه، چون جنبه ترویجی داره و یکی از جنبه‌های مهمه توضیح دهنده ماجرای تاثیر تورم و گرانیست بر افزایش جرم و کجروی در یک جامعه.
آقای قاضیان، شنیدن اخبار مربوط به اختلاس‌ها یا دیدن تصاویری که حکایت از شکاف‌های عمیق طبقاتی داره چقدر میتونه به گسترش جرم و بزهکاری در ایران کمک کنه یا دامن بزنه؟
اتفاقا رو نقطه خیلی خوبی به نظر من تاکید کردید، یعنی این دیدن و شنیدن و باخبر شدن. چون میدونید ما سه سطح واقعیت رو باید از هم جدا کنیم. یه وقت واقعیت وجود داره، یه وقت ما ازش به صورت فردی باخبر میشیم، یه وقت هم به صورت جمعی، یعنی باخبر میشیم که دیگران هم باخبرن. مثلا در نظر بگیرید امروزه اغلب مردم تصور میکنن که در جامعه ما نسبت مثلا به قبل از انقلاب، اونایی که هر دو جامعه رو تجربه کردن، میزان شکاف طبقاتی یا نابرابری افزایش پیدا کرده. این تصویری است که مردم دارن از طریق اتفاقا شنیدن خبرها، افزایش ارتباطات اجتماعی، آمدن رسانه‌های اجتماعی به میون. ما بیشتر از این به اصطلاح نابرابری با خبر میشیم، در حالی که آمار ارقام خلاف این رو نشون میده. ولی اون چیزی که مردم رو به عمل میکشونه تصورشون از واقعیت، حتی اگه این تصور نادرست باشه و با آمار و ارقام فنی جور در نیاد، مردم بر اون مبنا عمل میکنن و یکی از مبانی عمل اونا میشه برای اینکه بفهمن دیرتر میتونن به اون هدفهای مشروع اجتماعی برسن و خب اون وقت به سراغ وسایل غیر مشروع میرن که همین در واقع افزایش جرم و خلاف.
برخورد گروهی از مردم با نیروهای گشت امنیت اخلاقی در نارمک تهران و ممانعت آنها از بازداشت دو دختر به دلیل آنچه نیروی انتظامی پوشش نامناسب توصیف کرده روز یکشنبه از جمله موضوعات مورد توجه کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی بود و هومن عسکری به آنها پرداخته.
در روز یکشنبه تصاویر منتشر شده از درگیری جمعیت با نیروهای گشت موسوم به امنیت اخلاقی یا همون گشت ارشاد سابق در شبکه‌های اجتماعی همچنان موضوع داغ بود. صفحه روزنامه شرق در توییتر از تماس با نیروی انتظامی و پیگیری این ماجرا خبر داده و البته نوشته تلاشش برای تماس با مسئولان انتظامی تهران بزرگ برای گرفتن توضیحات بیشتر در این باره بی نتیجه بود. صوفیست در توییتر نوشته من همیشه حرص می‌خوردم که چرا مردم به صورت جمعی هیچ واکنشی به گشت ارشاد نشون نمیدن و فقط وای میستن نگاه میکنن، اما اتفاقی که تو نارمک افتاد خیلی خوشحالم کرد. به نظرم این قضیه میتونه نقطه عطفی باشه برای اینکه مردم بفهمن میتونن در برابر اینها واکنش‌های جمعی مؤثر و موفق داشته باشن. کاربری با نام مستعار دانش آموز فلسفه نوشته همونطور که بی‌حجابی اجباری پهلوی غلط بود، حجاب اجباری هم روی دیگر سکه و غلطه. مبنای احکام الهی رشده، نه اکراه. آن تیر، یعنی تیری که در درگیری نارمک شلیک شد، یعنی مقاومت مردم در برابر دین و شریعت. آن تیر موجب ترس مردم نشد، اما آیا مسئولان هم نترسیدند؟ کاربر دیگری به نام آذر نوشته این بخش کوچکی از یک قدرت بزرگه که میتونه در ابعاد بزرگتر نظام رو سرنگون کنه. و کاربر دیگری نوشته کاش توی تظاهرات هم به جای گفتن ولش کن ولش کن مثل مردم نارمک برین جلو و خودتون هموطنانتون رو نجات بدین. اما علاوه بر هشتگ نارمک، بعضی از کاربرا هم با هشتگ زمانی برای کندن درها به وقایع نارمک واکنش نشون دادن که اشاره ای به کندن در ون نیروی انتظامی به دست رهگذرا برای آزاد کردن دو دختری که قرار بود بازداشت بشن. مهدی مهدوی آزاد خبرنگار در توییتر نوشته واکنش جمعی به زورگویی لباس شخصی ها و قلدری گشت ارشاد خشونت نیست، عین غریزه انسانی است، خود جامعه شناسی است. ترس های من را پشت نقاب گاندی و خشونت پرهیزی و رفتار مدنی پنهان نکنید. نه دختران مظلوم گناهی داشتند، نه بچه های نارمک. به قلدر نهیب بزنید. و در نهایت مجید در اینستاگرام نوشته یکی نیست بگوید اگر مردی ماشه را به سوی دشمنان بکش، نه مقابل شهروندان عادی که همین تفریح و قدم زدن در مراکز خرید و سطح شهر آخرین دلخوشی آنهاست. در حادثه یه تروریستی اهواز وقتی به نیروی مسلح حاضر در رژه میگویند شلیک کن، میگوید من حکم تیر ندارم. ولی چه میشود در سطح عمومی شهر و مراکز خرید برای تارهای مویی که در هوا پیچ میخورد نیروی انتظامی به خود اجازه شلیک هوایی میدهد؟ نیروی انتظامی باید امنیت مردمش را تامین کند، نه کاری کند که مردم در مقابلش بایستند تا امنیت خود را تامین کند.
وقت شموری داشته باشیم بر خبرهای کوتاه از گوشه و کنار جهان. بیش از 20 زوج تایوانی در مسابقه‌ای به مناسبت سال نو چینی شرکت کردند. در این مسابقه در آن مردان باید همسرانشان را پشت خود حمل می‌کردند. همچنین مردان در همین حالت باید مسیر را می‌دویدند و این زوج تا جایی که می‌توانستند بادکنک‌های سر راهشان را می‌ترکاندند. در مرحله آخر این مسابقه هر دو باید با پوشیدن یک جفت صندل می‌دویدند. این نمایش نمادین از قدرت داماد است تا به خانواده عروس نشان دهد توانایی محافظت از دخترشان را دارد و می‌تواند زندگی خوبی را برای وی فراهم کند. یک راننده استونیایی با خودروی تویوتا برنده رالی سوئد شد. او برای اولین بار در دوران حرفه‌ایش این مقام جهانی را از آن خود کرده است. پس از او یک راننده از فنلاند با خودروی سیتروئن مقام دوم را کسب کرد و مقام سوم این مسابقه هم به راننده‌ای از بلژیک از تیم هیوندای رسید. رقابت‌های رالی در دومین دوره این فصل و در مسیرهای پوشیده از برف و یخ برگزار شد. و یک هواپیمای شخصی که یک چرخش را از دست داده بود با وجود نقص فنی بدون سانحه در فرودگاه جنوب کالیفرنیا روی زمین نشست. این هواپیمای دو موتوره در فرودگاه بین المللی اوتاناریو در شرق لس آنجلس فرود آمد. مقصد این هواپیما کابو سان لوکاس در مکزیک بود. روزنامه‌های صبح دوشنبه رو ورق می‌زنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار.
با روزنامه سازندگی امروز تیت وکسی که خودش رو اختصاص داده به حسن روحانی و طرح استیضاح او در مجلس شورای اسلامی. به نوشته این روزنامه شمار معدودی از نمایندگان مخالف دولت در مجلس دهم طرح استیضاح آقای روحانی رو امضا کردن و قرار است که اون رو به هیئت رئیسه تحویل بدن، البته با جمع‌آوری امضاهای بیشتر. برخی از چهره‌ها رو این روزنامه نام برده: مشتاق زنوری، محمد دهخان، هدایت الله خادمی، جواد کریمی، قدوسی، جبار کوچکی نژاد و محمد علی پورمختار در کنار همچنین خانم هاجر چنارانی هم از جمله امضا کنندگان این طرح استیضاح هستند. هدایت الله خادمی یکی از نمایندگان امضا کننده این طرح، به نوشته سازندگی گفته که اگر موفق بشویم و فردی مانند محمد باقر قالیباف بیاید، دست کم 4 پروژه رو به سرانجام خواهد رسوند. اما آقای روحانی همین کار رو هم به گفته آقای هدایت الله خادمی در حال حاضر نمیتونه انجام بده. روزنامه ایران که نزدیک است به دولت نوشته که استیضاح روحانی نیامده متوقف شد. این روزنامه نوشته که سومین طرح عدم کفایت رئیس جمهوری در دولت 12 در مجلس میان نمایندگان مطرح شده، یعنی این سومین طرح هست که پیش از اون که بتونه 94 رأی لازم برای ارائه به هیئت رئیسه مجلس رو کسب کنه متوقف شده. البته این روزنامه تاکید کرده تا کنون فقط 9 تا 11 نفر این طرح رو امضا کردن و به همین دلیل هم هست که دیگه به هیئت رئیسه مجلس ارائه نخواهد شد. روزنامه ایران از قول قاسم میرزایی نیکو نمایندگان امضا کننده این طرح عدم کفایت رو همسو با دشمنان معرفی کرده. خود روزنامه ایران امروز یک خبر دیگر هم داره درباره یک مصوبه در مجلس شورای اسلامی. بر اساس این مصوبه که به نوشته روزنامه روز گذشته به تصویب رسیده، دولت آقای روحانی در سال 98 میتونه تا سقف 40,000 میلیارد تومان از بدهی خودش به اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای مختلف در داخل کشور رو بهشون نفت خام تحویل بده به جای پول. روزنامه ایران نوشته که در حال حاضر بدهی دولت به حدود 565,000 میلیارد تومان رسیده. روزنامه فرهیختگان هم امروز گزارشی داره با تیتر چرا خودرو پرواز کرد و نوشته که انحصار و همچنین کاهش تولید دو عامل اصلی افزایش قیمت خودرو هستن. عامل سوم رو هم این روزنامه به طور ضمنی بهش اشاره کرده، اینکه تولید کنندگان خودرو همواره مدعی بودن در ایران که برخی از خودروها تولید داخل هست اما وقتی دلار گران شد، به نوشته این روزنامه گفتن که ما قطعات رو از خارج وارد می‌کنیم، از جمله خودروی پراید که به نوشته این روزنامه اون هم شاهد افزایش قیمت کم سابقه ای شده و حالا گفته میشه که 10% قطعاتش با دلار تامین میشه و به همین دلیل خود رو گران شده.
سپاسگزارم از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستن. من به شما بدرود میگم. شاد باشید. مانا شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. واردات نفت هند از ایران در ماه گذشته میلادی 47% کاهش یافت.
مشاور ارشد دونالد ترامپ از احتمال وتوی تصمیم کنگره برای حفظ وضعیت اضطراری خبر داد. و دادستان شوش دستور بازداشت مادر اسماعیل بخشی را صادر کرد. میزان واردات نفت خام هند از جمهوری اسلامی ایران در ماه ژانویه سال جاری میلادی 47% کاهش یافت. هند یکی از 8 کشوری است که از معافیت موقت مجازات‌های پیش‌بینی شده از سوی دولت آمریکا برخوردار است. با این حال، میزان واردات نفت هند از ایران از زمان شروع تحریم‌های نفتی از سوی آمریکا روندی نزولی داشته است. شرکت بزرگ نفتی هند، ایندین اویل کورپ، تصمیم دارد میزان واردات نفت خود از ایران را در ماه جاری میلادی از 5 میلیون بشکه به 2 میلیون بشکه تنزل دهد. دو شرکت بزرگ دیگر هندی یعنی هندوستان پترولیوم و پالایشگاه و صنایع نفتی شیمیایی منگالور نیز قصد دارند تا میزان واردات نفت خود از ایران را به 1 میلیون بشکه در ماه جاری میلادی محدود کنند. برایان هوک نماینده آمریکا در امور ایران گفته است معافیت واردات نفت از ایران که به برخی کشورها داده شده است دیگر تمدید نخواهد شد. دیوید میلر مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا میگوید این احتمال وجود دارد که دونالد ترامپ از حق وتوی تصمیمات کنگره برای حفظ وضعیت اضطراری استفاده کند. این مشاور ارشد حوزه مهاجرتی کاخ سفید در پاسخ به سوال شبکه فاکس نیوز که آیا دونالد ترامپ آماده وتو کردن است گفت رئیس جمهور از اعلام وضعیت اضطراری به طور تضمینی دفاع خواهد کرد. پس از مخالفت دموکرات‌ها با میزان بودجه درخواستی دولت برای احداث دیوار مرزی با مکزیک، دونالد ترامپ اعلام وضعیت اضطراری کرد. در وضعیت اضطراری رئیس جمهوری اختیار خواهد داشت که بدون موافقت کنگره از بودجه دفاعی برای ساخت دیوار استفاده کند. احداث دیوار مرزی با مکزیک یکی از وعده‌های انتخاباتی دونالد ترامپ است. گزارش‌ها از شوش از دستور دادستان این شهر برای بازداشت مادر اسماعیل بخشی نماینده بازداشت شده کارگران نیشکر هفت تپه حکایت دارد. به نوشته کانال مستقل کارگران هفت تپه روز یکشنبه در پی مراجعه اعضای خانواده اسماعیل بخشی به دادستانی شوش و اعتراض آنها به ادامه بازداشت و فشارها بر آقای بخشی دادستان دستور بازداشت مادر وی را صادر کرده است. بنابراین گزارش با هجوم ماموران برای بازداشت مادر این فعال کارگری وی دچار مشکل قلبی شده و به مرکز درمانی منتقل شده است. پیشتر سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اعلام کرده بود که اسماعیل بخشی برای تکذیب سخنانش در مورد شکنجه شدن در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز تحت فشار وزارت اطلاعات قرار دارد. اسماعیل بخشی و سپید قلیان فعال مدنی که بیش از این از سوی اداره اطلاعات بازداشت شده بودند، 30 دی ماه دوباره بازداشت شدند. جیمز جفری نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه روز یکشنبه در کنفرانس مونیخ گفت ما خواستار رفتن بشار اسد رئیس جمهور سوریه نیستیم. آقای جفری که در یک میزگرد سیاسی با حضور وزرای دفاع لبنان، ترکیه و دبیر کل اتحادیه عرب در کنفرانس امنیتی مونیخ سخن میگفت تصریح کرد آمریکا خواهان تغییر رفتار قابل توجه رژیم سوریه است به شکلی که با موافقت‌های بین‌المللی در نفع برخورد با شهروندان و همسایه‌هایش تطابق داشته باشد. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، آقای جفری گفت سیاست آمریکا در سوریه تغییر نکرده و شامل شکست دادن داعش، یافتن راه حل سیاسی برای پایان درگیری‌ها با نظارت سازمان ملل و خروج تمام نیروهای خارجی حاضر در سوریه است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حدود 2 ماه پیش با اعلام اینکه داعش در سوریه شکست خورده و مبارزه با بقایای این گروه بر عهده کشورهای منطقه است، اعلام کرد نیروهای آمریکایی از سوریه خارج می‌شوند. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما رویا ملکی با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز.
I think last I checked international law, violating Lebanon's airspace and shooting into.
وزیر امور خارجه ایران خطر درگیری نظامی را جدی دانست و اعلام کرد اسرائیل به دنبال جنگ است. احتمال ورود ایران به یک درگیری نظامی چقدر جدی است؟ و رابطه ای افزایش تورم در ایران با نرخ جرم و بزهکاری. درود بر شما که همراه این مجله صبحگاهی هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در سخنرانی خود در آخرین روز از کنفرانس امنیتی مونیخ به شدت از سیاست‌های آمریکا انتقاد کرد و خطر جنگ با اسرائیل را جدی دانست. وزیر امور خارجه ایران اسرائیل را متهم کرد که به دنبال جنگ است و هشدار داد که رفتارهای آمریکا در منطقه خطر درگیری نظامی را افزایش می‌دهد. در این باره نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
But risk will be even greater if you continue.
کنفرانس امنیتی مونیخ در حالی روز یکشنبه پایان یافت که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران احتمال جنگ با اسرائیل را بالا دانست.
فکر میکنم آخرین باری که قوانین بین‌المللی رو مرور کردم نقض حریم هوایی لبنان و تیراندازی به داخل سوریه نقض این قوانین بود و جامعه بین‌الملل و تمام مردم در اروپا که معتقدن این قوانین مبنای نظم بین‌الملل ما رو مقصر میدونن و نه اسرائیل رو که ناقض قوانین بین‌المللیه.
سخنان محمد جواد ظریف با واکنش بنی گانتس فرمانده سابق نیروهای دفاع اسرائیل و نامزد انتخابات نخست وزیری این کشور همراه بود. وی که خود را رقیب سیاسی بنیامین نتانیاهو می‌خواند اظهار داشت که در صورت جنگ با ایران کنار نخست وزیر اسرائیل خواهد بود.
Do not be deceived by his eloquence.
فریب خوش زبانی او را نخورید، نگذارید با دروغ‌هایش شما را بفریبد. به عنوان فرمانده سابق نیروهای دفاعی اسرائیل، من از آنچه واقعا در ایران رخ می‌دهد آگاهم. می‌توانم با اطمینان کامل به شما بگویم که حکومتی که آقای ظریف نمایندگی آن را بر عهده دارد، یک اهریمن است.
در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که به زودی باید بر سر این سمت با نامزدهای دیگر انتخابات به رقابت پردازد به دنبال رایزنی با رئیس جمهوری روسیه است که برای درگیری نظامی احتمالی با ایران در خاک سوریه چراغ سبز بگیرد.
این گفتگوها بسیار مهمند و بخشی از ادامه تلاش‌ها برای تضمین آزادی عمل اسرائیل در مقابل ایران و نیروهای نیابتیش است که در جنگشان برای نابودی اسرائیل از جبهه سوریه استفاده می‌کنند.
این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هفته گذشته در سوچی روسیه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بر سر برقراری صلح و امنیت در سوریه دیدار داشتند. جمهوری اسلامی ایران در نشست ورشو بر سر آینده صلح و امنیت در خاورمیانه که پیش از کنفرانس مونیخ برگزار شد بارها از سوی مقام‌های آمریکایی و اسرائیل متهم به بزرگترین تهدید امنیتی در منطقه شد. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا که در همان نشست همپیمانان اروپایی ایالات متحده را تشویق به خروج از پیمان هسته‌ای با ایران کرده بود بار دیگر این سخنان را تکرار کرد.
این توافق نه تنها تضمینی برای دست نیافتن ایران به سلاح‌های هسته‌ای نیست، بلکه عملاً تضمین می‌کند که در پایان 10 سال آنها به مرگبارترین سلاح‌های جهان دست خواهند یافت.
فدریکا موگرینی نماینده ارشد اتحادیه اروپا در سیاست خارجی که همانند وزیر امور خارجه آلمان و فرانسه در نشست ورشو شرکت نکرده بود در کنفرانس امنیتی مونیخ با محمد جواد ظریف دیدار داشت. همپیمانان آمریکا در اروپا خواستار حفظ توافق هسته‌ای با ایران هستند. با این حال وزیر امور خارجه ایران در این کنفرانس از کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا با بیان کمکاری آنها در زمینه راه اندازی ساز و کار تجارت با ایران انتقاد کرد.
Europe needs to be willing to get wet.
اروپا اگر خواستار شنا در مقابل موج خطرناک یک جانبه‌گرایی آمریکاست، باید خیس شدن رو هم بپذیره.
ایران که به نشست ورشو دعوت نشده بود، کنفرانس مونیخ را فرصتی یافت تا به اتهام‌هایی که به جمهوری اسلامی ایران وارد شده بود پاسخ دهد. ایران در تلاش است تا پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای به وسیله اروپا این توافق را حفظ کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
گزارش رو دیدیم. در دقایق پیش رو همراه هستیم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل. آقای صدرزاده، در شرایط کنونی ایران و همچنین خاورمیانه چقدر احتمال آغاز یک جنگ که یک طرف اون ایران باشه وجود داره؟
ظاهرا این احتمال زیادتر از گذشته شده، چون تمام ناظرینی که دیروز در کنفرانس مونیخ بودن و سخنان آقای ظریف رو شنیدن معتقدن که آقای ظریف خیلی خیلی به اصطلاح تحت فشار بوده، عصبانی بوده و نگران بوده. لحنش، رفتارش و این تفاوت میکرده با سالهای دیگه. فراموش نکنید آقای ظریف چندین ساله که مهمان اصلی این کنفرانس امنیت مونیخ هست و امسال ظاهرا نگرانی که آقای ظریف از ایجاد درگیری با جهان داره، با اسرائیل داره یا با آمریکا داره یا با هر جای دیگه، مثل اینکه بیشتر از سالهای گذشته بوده. و این رو نه تنها در نحوه حضورش در این کنفرانس گفته، بلکه در دو سه تا مصاحبه هم که با بعضی از روزنامه ها داشته، از جمله شپیگل، کم یا بیش به صراحت گفته که اسرائیل میخواد به ما حمله کنه، آمریکا در تمام اطراف کشور ما پایگاه درست کرده و ما انتظار رفتار بسیار خصمانه‌ای داریم در جواب به این که چرا موشک دارید. ظاهرا امسال ایران بیشتر احساس خطر می‌کند.
در کنفرانس مونیخ آمریکا و اروپا بر سر ایران اختلاف نظر داشتن. به نظر شما این اختلاف نظر چه تأثیری بر روابط آمریکا و اروپا خواهد داشت؟
آمریکا و اروپا بر سر خیلی مسائل اختلاف نظر دارن، بر سر مسئله گمرکی، بر سر مسئله رفتار با روسیه و بر سر مسئله برجام. اینها مسائل اختلافات اساسی است، ولی در یک زمینه با هم دیگه توافق دارن. همچنان که آمریکا، اروپا هم معتقد هست که رفتار ایران در منطقه به صلح جهانی کمک نمی‌کنه. اون چیزی که اختلاف اروپا با آمریکا هست، اروپا میگه که برجام یک وسیله است که ما از این طریق بهتر بتونیم جلوی رفتار ایران در منطقه بگیریم، در حالی که آمریکا اگر از برجام خارج بشه این وسیله رو هم از دست ما میگیره و وضع بدتر میشه. بنابراین از نظر به اصطلاح جوهری و از نظر اصلی اختلافی بین ایران، بین اروپا و آمریکا بر سر ایران نیست. هر دو معتقد هستند که رفتار ایران در منطقه قابل قبول نیست، هر دو معتقد هستند که ایران موشک‌های بالیستیک نباید تولید بکنه، هر دو معتقد هستند که نحوه پول دادن ایران به حزب الله و حماس باید عوض بشه. ولی اون چی که اختلاف دارن در مورد تاکتیک این هست که چگونه می شود رفتار ایران رو تغییر داد.
آقای صدرزاده، در ابتدای گفتگوتون اشاره کردید که گویا احتمال جنگ بیشتر شده، اشاره کردید که به رفتار آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران. به نظر شما چه نشانه‌هایی وجود داره که احتمال این درگیری پیش میره؟
ما نشانه‌های بیشتر از اون چیزی که تا به حال بوده ندیدیم، ولی اون چیزی که من گفتم، مسئله عصبی بودن آقای ظریف و اینکه آقای ظریف فکر میکنه که این محاصره اقتصادی باعث میشه که به هر حال یک وضعی در ایران به وجود بیاد که از نظر داخلی غیر قابل کنترل باشه، و اون راه حل هایی هم که اروپا اعلام کرده بود، اون کانال مالی اروپا که قرار بود گشایشی باشه، اون هم انجام نگرفته. از طرف دیگه خب مثلا این حمله ای که در سیستان و بلوچستان انجام گرفته بود، اون هم دیدید که تمام سخنگویان رسمی ایران به قدرت های خارجی وصل کردن. این مجموعه پازل های یک تصویر عمومی رو که کنار هم میذارید، یک تصویر به اصطلاح برخورد در برابرتون قرار میده. یعنی هر دو طرف احساس میکنن که به طرف تشدید شرایط میرن، نه به طرف تسهیل شرایط.
آقای صدرزاده، سپاس از همراهی شما. چند خبر کوتاه از ایران. یک سال پس از آنکه مقام‌های ایران اعلام کردند کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست در زندان اطلاعات سپاه خودکشی کرده، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه درباره خودکشی او ابراز بی‌خبری کرد. او درباره تداوم بازداشت فعالان محیط زیست گفت کیفرخواست آنها صادر شده و منتظر نتیجه دادگاه است. دست کم 8 فعال محیط زیست از بیش از یک سال پیش در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه هستند. استاندار تهران از واگذاری ساماندهی کودکان کار به سازمان‌های مردم نهاد خبر داد. انوشیروان محسنی بندپی قرار است از سازمان‌های مردم نهاد در این زمینه کمک گرفته شود، چرا که آنها بهتر، مهربان‌تر، علمی‌تر و کاربردی‌تر اقدام خواهند کرد. مسئولان در ایران افزایش فعالیت باندهای سرقت رو نتیجه تعطیلی کارخانه ها، بیکاری روزافزون جوانان، افزایش نابرابری های اقتصادی و فقیرتر شدن خانواده ها می دونند. بر اساس آمار قوه قضاییه و نیروی انتظامی، سرقت با رشدی معادل 19% پس از جرایم مرتبط با مواد مخدر در ردیف دوم جرایم کشور قرار داره. برای واکاوی این مهم همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان، از نگاه جامعه شناسی چه رابطه‌ای بین افزایش تورم در جامعه و نرخ جرم وجود داره؟
میدونید که دیدگاه‌های مختلفی برای توضیح موضوع وجود داره، ولی شاید یکی از اون دیدگاه‌ها که برای ما ملموس‌تر باشه اینه که توضیح میده توی هر جامعه یه سری هدف‌های مشروع یا به اصطلاح مورد پذیرش و تایید جامعه تعریف میشه و بعدم یه سری وسایل برای رسیدن به اون هدف. مثلا در نظر بگیرید در جامعه ما داشتن یه خونه و سرپناه از آن خود یه هدف مشروع و به اصطلاح پذیرفته اجتماعی است. برای رسیدن به اونم خب شما باید پول درآمد داشته باشید تا بهش برسید. این وسیله مشروع و هدف‌های مشروع رو توضیح میده. حالا اگر در جامعه وسایل مشروع رسیدن به هدف‌های مشروع کم بشه، مثلا تورم بره بالا، قیمت خونه یه بار دو برابر بشه، دیگه شما با این راه‌های معمول که از طریق درآمد و وام و اینهاست نتونید دیگه اون خونه رو بخرید، خب شما ناچارید که عملا به سراغ وسایل غیر مشروع یا ناپذیرفته برید. اینجاست که کجروی، خلافکاری و جرم در جامعه ها افزایش پیدا میکنه. در این مورد خاص خب یکی از اتفاقاتی که میفته افزایش جرایم خرد هست در افزایش تورم و تداوم افزایش تورم، به این دلیل که آدم های معمولی هم کم کم به سراغ میرن که مرتکب اعمالی بشن که قبلا از یه عده حرفه‌ای انتظار می‌رفت. مثلا اگه در ماشینی باز یه وسیله داخل ماشینه، ممکنه یه آدم عادی هم مرتکب برداشتن اون بشه، در حالی که این قبلا انتظار می‌رفت فقط دزدها یا سارقان این کارو انجام بدن. این افزایش یا گسترش جرایم خرد بسیار برای جامعه مخربه، چون جنبه ترویجی داره و یکی از جنبه‌های مهمه توضیح دهنده ماجرای تاثیر تورم و گرانی است بر افزایش جرم و کجروی در یک جامعه.
آقای قاضیان، شنیدن اخبار مربوط به اختلاس‌ها یا دیدن تصاویری که حکایت از شکاف‌های عمیق طبقاتی داره چقدر میتونه به گسترش جرم و بزهکاری در ایران کمک کنه یا دامن بزنه؟
اتفاقا رو نقطه خیلی خوبی به نظر من تاکید کردید، یعنی این دیدن و شنیدن و باخبر شدن. چون میدونید ما سه سطح واقعیت رو باید از هم جدا کنیم. یه وقت واقعیت وجود داره، یه وقت ما ازش به صورت فردی باخبر میشیم، یه وقت هم به صورت جمعی، یعنی باخبر میشیم که دیگران هم باخبرن. مثلا در نظر بگیرید امروزه اغلب مردم تصور میکنن که در جامعه ما نسبت مثلا به قبل از انقلاب، اونایی که هر دو جامعه رو تجربه کردن، میزان شکاف طبقاتی یا نابرابری افزایش پیدا کرده. این تصویری است که مردم دارن از طریق اتفاقا شنیدن خبرها، افزایش ارتباطات اجتماعی، آمدن رسانه‌های اجتماعی به میون. ما بیشتر از این به اصطلاح نابرابری باخبر میشیم، در حالی که آمار و ارقام خلاف این رو نشون میده. ولی اون چیزی که مردم رو به عمل میکشونه تصورشون از واقعیت، حتی اگه این تصور نادرست باشه و با آمار و ارقام فنی جور در نیاد، مردم بر اون مبنا عمل میکنن و یکی از مبانی عمل اونا میشه برای اینکه بفهمن دیرتر میتونن به اون هدفهای مشروع اجتماعی برسن و خب اون وقت به سراغ وسایل غیر مشروع میرن که همین در واقع افزایش جرم و خلاف.
برخورد گروهی از مردم با نیروهای گشت امنیت اخلاقی در نارمک تهران و ممانعت آنها از بازداشت دو دختر به دلیل آنچه نیروی انتظامی پوشش نامناسب توصیف کرده روز یکشنبه از جمله موضوعات مورد توجه کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی بود و هومن عسکری به آنها پرداخته.
روز
روز یکشنبه تصاویر منتشر شده از درگیری جمعیت با نیروهای گشت موسوم به امنیت اخلاقی یا همون گشت ارشاد سابق در شبکه‌های اجتماعی همچنان موضوع داغ بود. صفحه روزنامه شرق در توییتر از تماس با نیروی انتظامی و پیگیری این ماجرا خبر داده و البته نوشته تلاشش برای تماس با مسئولان انتظامی تهران بزرگ برای گرفتن توضیحات بیشتر در این باره بی نتیجه بود. صوفیست در توییتر نوشته من همیشه حرص می‌خوردم که چرا مردم به صورت جمعی هیچ واکنشی به گشت ارشاد نشون نمیدن و فقط وای میستن نگاه میکنن، اما اتفاقی که تو نارمک افتاد خیلی خوشحالم کرد. به نظرم این قضیه میتونه نقطه عطفی باشه برای اینکه مردم بفهمن میتونن در برابر اینها واکنش‌های جمعی مؤثر و موفق داشته باشن. کاربری با نام مستعار دانش آموز فلسفه نوشته همونطور که بی‌حجابی اجباری پهلوی غلط بود، حجاب اجباری هم روی دیگر سکه و غلطه. مبنای احکام الهی رشده، نه اکراه. آن تیر، یعنی تیری که در درگیری نارمک شلیک شد، یعنی مقاومت مردم در برابر دین و شریعت. آن تیر موجب ترس مردم نشد، اما آیا مسئولان هم نترسیدند؟ کاربر دیگری به نام آذر نوشته این بخش کوچکی از یک قدرت بزرگه که میتونه در ابعاد بزرگتر نظام رو سرنگون کنه. و کاربر دیگری نوشته کاش توی تظاهرات هم به جای گفتن ولش کن ولش کن مثل مردم نارمک برین جلو و خودتون هموطنانتون رو نجات بدین. اما علاوه بر هشتگ نارمک، بعضی از کاربرا هم با هشتگ زمانی برای کندن درها به وقایع نارمک واکنش نشون دادن که اشاره ای به کندن در ون نیروی انتظامی به دست رهگذرا برای آزاد کردن دو دختری که قرار بود بازداشت بشن. مهدی مهدوی آزاد خبرنگار در توییتر نوشته واکنش جمعی به زورگویی لباس شخصی ها و قلدری گشت ارشاد خشونت نیست، عین غریزه انسانی است، خود جامعه شناسی است. ترس های من را پشت نقاب گاندی و خشونت پرهیزی و رفتار مدنی پنهان نکنید. نه دختران مظلوم گناهی داشتند، نه بچه های نارمک. به قلدر نهیب بزنید. و در نهایت مجید در اینستاگرام نوشته یکی نیست بگوید اگر مردی ماشه را به سوی دشمنان بکش، نه مقابل شهروندان عادی که همین تفریح و قدم زدن در مراکز خرید و سطح شهر آخرین دلخوشی آنهاست. در حادثه تروریستی اهواز وقتی به نیروی مسلح حاضر در رژه میگویند شلیک کن، میگوید من حکم تیر ندارم. ولی چه میشود در سطح عمومی شهر و مراکز خرید برای تارهای مویی که در هوا پیچ میخورد نیروی انتظامی به خود اجازه شلیک هوایی میدهد؟ نیروی انتظامی باید امنیت مردمش را تامین کند، نه کاری کند که مردم در مقابلش بایستند تا امنیت خود را تامین کند.
وقت شماره داشته باشیم بر خبرهای کوتاه از گوشه و کنار جهان. بیش از 20 زوج تایوانی در مسابقه‌ای به مناسبت سال نو چینی شرکت کردند. در این مسابقه در آن مردان باید همسرانشان را پشت خود حمل می‌کردند. همچنین مردان در همین حالت باید مسیر را می‌دویدند و این زوج تا جایی که می‌توانستند بادکنک‌های سر راهشان را می‌ترکاندند. در مرحله آخر این مسابقه هر دو باید با پوشیدن یک جفت صندل می‌دویدند. این نمایش نمادین از قدرت داماد است تا به خانواده عروس نشان دهد توانایی محافظت از دخترشان را دارد و می‌تواند زندگی خوبی را برای وی فراهم کند. یک راننده استونیایی با خودروی تویوتا برنده رالی سوئد شد. او برای اولین بار در دوران حرفه‌ای‌اش این مقام جهانی را از آن خود کرده است. پس از او یک راننده از فنلاند با خودروی سیتروئن مقام دوم را کسب کرد و مقام سوم این مسابقه هم به راننده‌ای از بلژیک از تیم هیوندای رسید. رقابت‌های رالی در دومین دوره این فصل و در مسیرهای پوشیده از برف و یخ برگزار شد. و یک هواپیمای شخصی که یک چرخش را از دست داده بود با وجود نقص فنی بدون سانحه در فرودگاه جنوب کالیفرنیا روی زمین نشست. این هواپیمای دو موتوره در فرودگاه بین المللی اوتاناریو در شرق لس آنجلس فرود آمد. مقصد این هواپیما کابو سان لوکاس در مکزیک بود. روزنامه‌های صبح دوشنبه رو ورق می‌زنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار.
با
روزنامه سازندگی امروز تیت وحسی که خودش رو اختصاص داده به حسن روحانی و طرح 13 او در مجلس شورای اسلامی. به نوشته این روزنامه شمار معدودی از نمایندگان مخالف دولت در مجلس دهم طرح 13 آقای روحانی رو امضا کردن و قرار است که اون رو به هیئت رئیسه تحویل بدن، البته با جمع‌آوری امضاهای بیشتر. برخی از چهره ها رو این روزنامه نام برده: مشتاق نوری، محمد دهخان، هدایت الله خادمی، جواد کریمی، قدوسی، جبار کوچکی نژاد و محمد علی پورمختار در کنار همچنین خانم هاجر چنارانی هم از جمله امضا کنندگان این طرح استیضاح هستند. هدایت الله خادمی یکی از نمایندگان امضا کننده این طرح به نوشته سازندگی گفته که اگر موفق بشویم و فردی مانند محمد باقر قالیباف بیاید، دست کم 4 پروژه رو به سرانجام خواهد رسوند. اما آقای روحانی همین کار رو هم به گفته آقای هدایت الله خادمی در حال حاضر نمیتونه انجام بده. روزنامه ایران که نزدیک است به دولت نوشته که استیضاح روحانی نیامده متوقف شد. این روزنامه نوشته که سومین طرح عدم کفایت رئیس جمهوری در دولت 12 در مجلس میان نمایندگان مطرح شده، یعنی این سومین طرح هست که پیش از اون که بتونه 94 رأی لازم برای ارائه به هیئت رئیسه مجلس رو کسب کنه متوقف شده. البته این روزنامه تاکید کرده تا کنون فقط 9 تا 11 نفر این طرح رو امضا کردن و به همین دلیل هم هست که دیگه به هیئت رئیسه مجلس ارائه نخواهد شد. روزنامه ایران از قول قاسم میرزایی نیکو نمایندگان امضا کننده این طرح عدم کفایت رو همسو با دشمنان معرفی کرده. خود روزنامه ایران امروز یک خبر دیگر هم داره درباره یک مصوبه در مجلس شورای اسلامی. بر اساس این مصوبه که به نوشته این روزنامه روز گذشته به تصویب رسیده، دولت آقای روحانی در سال 98 میتونه تا سقف 40,000 میلیارد تومان از بدهی خودش به اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای مختلف در داخل کشور رو بهشون نفت خام تحویل بده به جای پول. روزنامه ایران نوشته که در حال حاضر بدهی دولت به حدود 565,000 میلیارد تومان رسیده. روزنامه فرهیختگان هم امروز گزارشی داره با تیتر چرا خودرو پرواز کرد و نوشته که انحصار و همچنین کاهش تولید دو عامل اصلی افزایش قیمت خودرو هستند. عامل سوم رو هم این روزنامه به طور ضمنی بهش اشاره کرده، اینکه تولید کنندگان خودرو همواره مدعی بودند در ایران که برخی از خودروها تولید داخل هست اما وقتی دلار گران شد، به نوشته این روزنامه گفتن که ما قطعات رو از خارج وارد می‌کنیم، از جمله خودروی پراید که به نوشته این روزنامه اون هم شاهد افزایش قیمت کم سابقه ای شده و حالا گفته میشه که 10% قطعاتش با دلار تامین میشه و به همین دلیل خود رو گران شده.
سپاسگزارم از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستن. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.